البته دوستان عزیز فرمودن عنوان بحث در باب حجاب و عفاف هست که گرچه حجاب و عفاف یکی نیست، از هم جداست، اما به هم گره خورده. حجاب لازم است و کافی نیست. هدف اصلی حجاب عفاف، عفت و حیاست. بنابراین حجاب سوری، پوشش سوری در حد رفع تکلیف فردی و اجتماعی ممکنه ظاهرا کارآمد باشد، اما باید به نحوی تعلیم بشه، تربیت بشه و مدیریت بشه که به هدف اصلیش که عفاف، عفت یعنی حیا و کرامت زنانه و مردانه فرق نمی‌کنه، به خصوص انسانی است بیانجامه. و از اون طرف اگر کسانی بگن ما به عفاف بدون حجاب قائلیم، گرچه تصور مفهوم عفاف ذاتاً معنای عفاف، کلمه عفاف با حجاب یکی نیست، اما باید توضیح بدن که چگونه عفاف، عفت و حیا بدون پوشش معنی داره و به خصوص در یک عملی که فعلی که فعل اجتماعی محسوب میشه، چون مقوله عفت لزوماً، مقوله حیا لزوماً به در جمع بودن، در جامعه بودن وابسته نیست. و انسان چه مرد چه زن گفتن در خلوتشان مثلا جدای از دیگران روح عفت، عفاف و پاکی، پاکدامنی، شرم، شرم اخلاقی، اینا برای فرد انسانی معنا داره. گرچه ولی حجاب و پوشش عمدتا تو مناسبات اجتماعی معنا دار میشه، ولی حتی در این حال در خلوت هم وقتی انسان خودش است و خودش، باز توصیه هایی در مورد پوشش شده. و این نشون میده که عفت و حیا اولا چه ارتباطی با لباس و پوشش داره و ثانیا جدا از بعد اجتماعی و آثار جنسی اجتماعیش یا آثار فردی هم بر شخصیت خود ما داره حتی در خلوت. مقدمه دوم این که گرچه وقتی حجاب و عفاف گفته میشه بیشتر زنان، خانوم ها به ذهن خطور میکنه، ولی روشنه که نه عفاف نه حجاب مقولاتی زنانه نیستند، بلکه مقولاتی انسانی هستند. این که در مورد زنان تأکید بیشتری میشه روشنه که به دلیل نقش جنسی متفاوت مرد و زن. زنان مادر میشن نه مردان، زنان به طور طبیعی و غریزی به دنبال جذب مردن و مرد در پی زنه و این یک خصلتی است که یعنی به دنبال تصاحب زن. مرد توضیح روانشناسی جنسی در غرب و شرق عالم بحث میشه که معمولا مردان به دنبال تصاحب بدن زنانند و زنان به دنبال تصاحب قلب مردانند، گرچه هر دو هم به بعد قلبی عاطفی هم به بعد بدنی جسمانی توجه دارند، هم زنان به بدن مردان و هم مردان به قلب زنان توجه دارند. اما عمدتا مردانند که چشم چرانی میکنند برای بررسی چهره و بدن زن، برای شنیدن صدای زن. گرچه زنان هم به تعبیر قرآن اونها هم مفهوم چشم چرانی در زن هم معنا داره، اما تأکید اولیه خطاب به مرده ولو در مورد چشم چرانی. ولذا در آیه مربوط به کنترل چشم و کنترل دامن و کنترل جنسی، خدای متعال در قرآن هم به مرد هم به زن به هر دو خطاب کرده و اتفاقا خطاب رو از مردان شروع میکنه. اول به مردان میگه که ای مردان مؤمن نگاهاتون رو مدیریت کنید، به زنان خیره نشید، چون وقتی این نگاه ادامه پیدا میکنه قالب مردان چه بخوان چه نخوان تمایل پیدا میکنن به نزدیک شدن به اون زن. و اول میفرماد خدای متعال خطاب به مرد میفرماد این مردان مؤمن به زنان خیره نشید و نگذارید نگاه های شما از نگاه انسانی تبدیل بشه به نگاه جنسی، چون به طور غریزی و طبیعی این عشق به زن در خمیره مرد هست، عاشق شدن، و در زن هم در خمیره زن عشق نسبت به مرد هست با غلبه میل به معشوق شدن. هر دو به عشق میاندیشند، اما مردان به عاشق شدن و زنان به معشوق شدن، معشوق بودن. یه تفاوت های جنسیتی بین زن و مرد وجود داره، نقش جنسیشون با هم متفاوته، نقش فاعل و منفعل بودن در رابطه جنسی بین مرد و زن متفاوته و این فقط بین مرد و زن در انسان ها نیست، در همه جانوران موجودات همینطوره. رفتار جنسی نر و ماده در همه موجودات متفاوته. در جانوران، پرندگان، خزندگان، چرندگان، درندگان، ماهی ها، همه جا رفتار جنسی مرد و زن متفاوته. این تفاوت یک امر طبیعی است، یک امر حکیمانه است و این تفاوت حقیقی در یه جاهایی تفاوت حقوقی و اختیار و نوع وظایف جنسی در وظایف جنسی و حقوق جنسی تفاوتی ایجاد میکنه، ولی این تفاوت نه به مفهوم تفاوت ارزشی است که ارزش یکی بیشتر یا کمتره، نه به مفهوم تفاوت حقوقی است که یکی حقوق بیشتری داشته باشد یا حقوق کمتری. تفاوت نقش جنسیتی است. انسان ها چه مرد چه زن در فعل فردی و اجتماعی در یه حدودی با قطع نظر از جنسیت انسان هم. رفتارشون انسانیست، هیچ تفاوتی بین مرد و زن نیست، از جمله در اصل خلقتشون، از جمله در هدف و فلسفه خلقتشون، از جمله در مقوله کرامت که خداوند بدون تفاوت زن و مرد میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت شما به اندازه تقوای شما و اینکه خدا چقدر در زندگیتون نقش داره و اینکه چقدر رفتار و زندگی خودتون رو در عرصه‌های مختلف، اقتصادی، جنسی، خانوادگی، سیاسی، فردی، همسایگی و و و مدیریت و کنترل اخلاقی میکنید، به همان نسبت مرد باشید یا زن به خداوند نزدیکترید و ملاک اونه. قرآن بارها میفرماد من ذکرن او انسا، عمدن اینو میفرماد که اینجا جنسیت هیچ نقشی نداره. هر کس مؤمن اهل عمل صالحه ما او رو به حیات طیبه میرسانیم. اما از یه جایی به بعد در بعضی از رفتارهای دنیوی و اجتماعی هم اخلاق آدم ها زنان مردانه میشه، هم رفتارشون زنان مردانه میشه، کنش ها و واکنش ها جنسیتی میشه. اونجا از اینجا به بعد است که مرد و زن معنا پیدا میکنه، در کرامت مساوی، در اصل حقوق مساوی، در نقش جنسیتی در یه جاهای مساوی، در یه جاهای متفاوت. از اونجایی که متفاوت میشود، اون وقت یه وظایف جنسیتی برای مرد یه جایی بیشتره، یه جایی برای زن بیشتر. حقوق جنسیتیشون مساوی است اما در یک موارد متفاوت است، در این حال که مساوی است. اینا همه باید درست دیده بشه. اما از این تفاوت جنسیتی سوء برداشت و سوء بهره برداری نباید بشه، نه در جهت افراد نه در جهت تفریق، نه به این مفهوم که چون زن مادر میشه و مردان به دنبال زنان و تصاحب زنان هستن بنابراین زنها رو باید کلن از عرصه، از همه عرصه ها حذفش کرد. این باید تا میتونه در یه گوشه و هیچ وقت هیچ جا و هیچ نوع حضوری نداشته باشه، نه از این طرف افراد بشه، تفریق بشه، باید که خب دیگه زن و مرد انسان هم فرق میکنه، عشق و مسائل جنسی اینا از دو طرف هست، بالاخره چه فرقی داره؟ چرا باید زنان بخش بیشتری از بدنشون رو نسبت به مردان بپوشانند، در پوشش توجه بیشتری داشته باشن؟ نه خیلی فرق نمیکنه. اصلا اعضای بدن با هم دیگه چه فرقی داره؟ اعضای بدن مرد با زن چه فرقی داره؟ اینا دنبال فرق تفاوت‌های فیزیکی هستند. حالا تفاوت فیزیکی هم که داره، ولی اصلا ملاک اون نیست. ملاک تفاوت در رفتار و اخلاق اجتماعی است یا آثاری داره. اون کسی که فکر میکنه مثلا دست، انگشت دست و صورت و نمیدونم بقیه اجزای بدن، نه همه با هم دیگه نقششون مساوی است به لحاظ جنسیتی و به لحاظ تحریک کنندگی، خب این آدم نادان است، بدیهیات رو نمیبینه. قرآن کریم مراقب این قضیه است. خداوند مراقب میفرماد که مراقب باشید انحرافات جنسی و بیماری های جنسی و تجاوزها و بیعدالتی های جنسی و جنسیتی تو بین شما رایج نشه، چون این زمینه رو ما در شما قرار دادیم، منتها این قوای جنسی رو ما در انسان گذاشتیم برای هدف مقدسی و اون تأمین نیازهای جنسی و عاطفی و اقتصادی و اجتماعی و و و در انسان هاست، در زن و مرد. هدف حفظ نوع بشر و تکثیر نسل و حفظ تکثیر نسل است. انسان ها انسان باید متولد بشن و این بدون تشکیل خانواده و حفظ خانواده امکان نداره. لذا خداوند میفرماد ما شما را از نر و ماده آفریدیم و از منظر خداوند هر دو مساوی هستید و بندگان خدا هستید، هر دو فلسفه و هدف خلقتید. گرچه مثلا در مورد مسئله حیا و عفت، خب طبیعتاً نوع پوشش مردان و زنان به خاطر تفاوت نقش جنسیتیشون تفاوتایی داره. مفهوم تحریک کنندگی برای زن با تحریک کنندگی برای مرد یکی نیست. شدت تحریک جنسی در مرد و زن مثل هم نیست. مدت تحریک جنسی بین مرد و زن مثل هم نیست. نوع تحریک جنسی زن و مرد مثل هم نیست. این بحثایی است که امروز دارن تو حوزه روانشناسی جنسی و غدد و هورمون‌ها و این مسائل میکنه، اصلا ربطی به اسلام و غیر اسلام و دین اینا نداره. تحقیقاتش که داره میشه. مثل اینکه مردان بیشتر با نگاه تحریک میشن، زنان بیشتر با کلام، با سخن تحریک میشن. مردان دوست دارن سریع وارد عمل جنسی بشن وقتی تحریک شدن و سریع برن. زنان میل دارن به اینکه معاشقه زبانی باشه و این معاشقه طولانی تر باشه. اینا دیگه چیزایی نیست که تو قرآن اینا لازم باشه گفته بشه، گرچه به اینا اشاره شده در موارد سریع. چون بحث حجاب و عفاف من کمی سریع صحبت میکنم، حرفای تکراری نمیخوام بزنیم. و امروز در شرقوار با عالم همه جا دین و بیدینی تفاوتای لذت جنسی در مرد و زن رو، تحریک جنسی رو و نوع نگاه به مسائل تفاوتاشو شمردن. شاید علارغم اشتراکات و شباهت‌های جنسی که بین مرد و زن با هست، نزدیک به 55 تفاوت در نوع رفتار جنسی مرد و زن، به لحاظ علمی چه به لحاظ فیزیولوژی بدن زن و مرد، غده‌ها و هورمون‌های جنسیشون چه به لحاظ نوع ارضاشون و نگاهشون اصلا به مسئله جنسیت متفاوت. مسئله رفتار جنسی فقط یک رفتار جنسی فقط نیست، فقط یک تماس بدنی بین مرد و زن نیست، یک تماس روانی و عصبی هم بین مرد و زن هست. نوع نگاه مرد به این رابطه با نوع نگاه زن به این رابطه متفاوته، گرچه هر دو لذت میبرن، هر دو لذت جنسی میبرن. فقط جنسی نیست، رابطه جنسی اشباع عاطفی هم به وجود میاره. اینا در روایات ما هم هست، در این مباحث هم هست. لذا تو روایت ما هم میگن زن و مرد بدون مقدمه وارد عمل جنسی نشن، معاشقه کنن، بگن، مقدماتش باشه که لذت ببرن، آماده بشن. چون مسئله فقط رابطه دو جسم نیست، رابطه روحی روانی و عاطفی است. یک لطائفی در قرآن و حدیث در این مسائل ذکر شده که متأسفانه اینا کمتر گفته میشه. فقط میگن حجاب داشته باشه، نمیگن چیه قضیه و چرا، نمیگن این مسئله پوشش مرد و زن و اینکه بدنهاشون رو مدام به هم دیگه نشون ندن و به خصوص زنان به مردان، چون مغلظا مقوله حیا در زن برجسته تر است از مرد، گرچه هر دو باید با حیا باشن. زنه که مادر میشه، انسان ها از طریق مادر متولد میشن نه از طریق پدر. پروژه تولید انسان ها بار اصلیش به دوش زنه. همه ما بدنهامون از بدن مادرانمون تشکیل شده، مرد و زن. گوشت و خون و شیر و اجزاء بدن مادر و اعصاب و روحیه مادره که در بدن و روح همه ما و شما هست. بدن زن از بدن مرد محترمتره، مقدستره، چون این بدن کارگاه خلقت خداست. توی تولید مثل مرد کار نمیکنه، یک وقت کوتاهی میگذاره، لذت هم میبره، میره پی کارش. ولی زن مادر میشه، 9 ماه بعد از اون 2 سال قرآن میشموره این زمان رو، خیلی مهمه. قرآن این ساعتها، این روزها، این ماهها و این سالها رو میشموره، میگه اینقدر مهمه. میگه اگر مادر در این رابطه از دنیا بره در اثر این پروژه مادر شدن، شهید راه خداست. مادر دست خداست در خلقت، در تولد انسان. هر انسانی که وارد این عالم میشه، خدا داره از طریق مادر او رو خلقش میکنه، او رو داره خلق میکنه. و این انسان حق داره از یک مجرای پاک، نه آلوده، متولد میشه. و اون مجرا شکم مادره، رحم مادره. اسلام برای رحم زن قداست قائل شده، چون محل خلقت انسانه. زن مظهر اسم هو الخالق میشه، منتها از بعد مخلوقی و امکانی، تجلی اسم خالق. این که خدا پیامبر میفهمان بهشت میخوای، کف پای مادره. طرف آمده پیش پیغمبر زرنگی میکنه، میگه آقا خیلی آدم خوبی بوده. بعد میگه آقا ما هرچی از خدا بخوایم به ما میده. میگم بله. میگه میخوام الان پیشانی یک حور رو، یک حور بهشتی رو ببوسم. میگم برو پیشانی مادرت رو ببوس، حور بهشتی مادرته. تا تو روایت میفرماد که آقا داریم نماز میخونیم، اگر نماز مستحبی میخونیم، اگر پدر و مادر صدامون زدن، ما نماز رو باید بشکنیم یا ادامه بدیم. پیامبر فرمودن اگر مادرت صدات میزنه نماز تو بشکن، اگر پدرت صدات میزنه نه نشکن، نماز تو تا آخر بخون بعد برو ببین چی. ولی اگر مادرت صدات میزنه نماز مستحبی رو بشکن، سری برو بگو بله ببین چی کار داره مادر. آمده کسی میگه من مادرم از دنیا رفته، اینقدر گفتن در حق مادر باید خدمت کنیم چه و چه، اینا مادرم از دنیا رفته چیکار کنم؟ پیامبر فرمودن برو به خالت محبت، حالا که مادرت نیست برو به خالهات محبت. خب این همه در باب زن و مادر اینا بحث میشه در این موارد. یا او قضیه اویس رو شنیدید دیگه، اویس قرنی که از راه دور مادر مریضی داره، ای آرزوش یه سالها که بره پیغمبر رو یه لحظه ببینه، بیا نمیشه به خاطر که مادرش مریض. بالاخره یه روز اجازه میگیره و برنامه‌ریزی میکنه، میگه من این ساعت میرم، این ساعت برمیگردم. بعد از سالها برنامه‌ریزی که مادرش تنها نمونه، با هزار مشکل میاد مدینه، میینه پیغمبر مدینه نیستن، با اصحاب رفتن، خیلی متأثر میشه و گریه میکنه و میگه حالا وایستم یه شب مادرم تنها باشه مثلا، یا برگردم. میبینه که نه، باید برگرد، برمیگرد. ایشون جز اصحاب پیغمبره که پیغمبر رو ندیده. اینجا پیغمبر برمیگردن میگن که امروز کی اینجا آمده؟ بوی بهشت نبود. گفتن یه همچی کسی آمد و معطل شما بود و نبودید و گفت مادرم تنهاست برگشت. پیامبر فرمودن بوی بهشت میشنوم اینجا، یه آدم بهشتی است که اینقدر در برابر مادرش. خب از این روایت ما زیاد داریم. از اون طرف هم در برای حفظ این کرامت را از حجاب صحبت میشه. یه موجود بی ارزشی رو که دستور نمیدن آقا مواظبش باشین، بپوشین خودت رو، نمیدونم چیکار میگن، بندازش کف خیابون. یک شیء بی ارزش رو که این نمیگن مراقب باشید، به مردای نمیگن نگاش نکن، میگن آقا این کف خیابون بنداز، هر کی میخواد نگاه کنه، هر کی میخواد پاشو بذاره روش. هرزگی و خیابانی بودن برای مرد و زن یعنی بی ارزش، یعنی کرامتی من ندارم. من تو خیابونم در دسترس همه، در دیدرس همه هستم، هر کس میخواد به من نگاه کنه، هر چی میخواد به من بگید، هر کار میخواد بکنید، من کرامت ندارم. اما اون زنی که مرد یا زنی که میفهمه ارزش داره، اون مواظب به خودشه، از چیز گرانبها مراقبت میکنن، نه از چیز بی ارزش. اینجاست که پای بحث حجاب و عفاف پیش میاد. و وقت تعابیری که در قرآن شریف راجع به این مسئله آمده، اون تعابیر همش نشون دهنده همین بوده که مراقب باشید به مرد انسان، به خصوص به زن که به لحاظ جنسی آسیب پذیره، طعمه حساب میکننش. مرد مردان بی تقوا میخوان شکارش کنن، مراقب او باش، خودت مراقب خودت باش. اینو توجه کنیم که بیهجابی و برهنگی زن بیش از همه به نفع کیه؟ مردان، مردان فاسد. اصلا اونایی که میگن بیهجابی جزء حقوق زنه، تاریخ میفرماین بیهجابی جزء اضافه حقوق مرداست. مردا دلش اصلا از مردای دنیا رفراندوم کنی که زنا با حجاب باشن یا بیهجاب، تقریبا اغلبشون میگن زنا باید بیهجاب باشن. هرچی برهنه تر، لختر، آرایش کرده، معطر، بیان تو خیابون، ما اونجا که راه میریم نگاه میکنیم، مجانی لذت ببریم و بریم بدون هیچ مسئولیتی. ما مسئولیت حقوقی اخلاقی نداشته باشیم، ما مجبور نباشیم با اینا ازدواج کنیم، گردنمون گیر نباشه، مسئول نشیم که تأمین زندگیش و نمیدونم چی و امنیتش و فلان اینا به عهده ما نیفته. ما از خدا میخوایم خانم‌ها همه برهنه بیان تو خیابون آرایش کنن. اصلا این بهترین خدمت به مردانه، مردانی که فاسده. بنابراین حجاب بیش از این که تکلیف زن باشه، حق زنه، در رأس حقوق زنانه. برهنگی زن اضافه حقوقه، برای چون جزء حقوق مردا که نیست، ولی جزء اضافه حقوقشون حساب میشه. مردان دنیا دوست دارن زنان بی حجاب باشن. و دقت بکنید راجع به بعضی احکام اسلام در باب مسئله ازدواج و غیر ازدواج فلان، نه همه یک توجه به این طرف نمی کنن که آقا حتی بعضی از احکامی که بعضی ها فکر می کنن اینا خلاف منافع زنه، زنانه، همینا اتفاقا در درجه اول نفع زنان رو لحاظ میکنن. من اون چیزی که تقریبا همه اغلب خانوما روش حساسن همون رو مثال بزنم، مسئله ازدواج مجدد، تعدد زوجات. ببینید اولا این بحث چند زن گرفتن مرد، این توصیه در اسلام نشده، اصلا توصیه نشده به عنوان یک امر مستحب که هر کی کارو بکنه ثواب داره، ثواب بیشتری داره. منع مطلق نشده است، منع مطلق نشده است، اجازه داده شد در موارد خاص و اونم با شرایط خاص به افراد خاص. این دو سه تا خصوصیت و شرط عدالت یا شأن نزول آیه قرآن راجع به یتیمه اصلا، و شأن بحث عدالت، بحث اینکه ضرورت باشه، چه اینا همه در این حال به این دوست توجه نمی کنن بعضی ها که می بینن بعضی مردا سوء استفاده می کنن از احکام اسلام. خب این دلیل نمیشه وقتی از یک حکم کسانی سوء استفاده می کنن پس او حکم غلطه. از تمام قوانین در دنیا میشه سوء استفاده کرد و سوء استفاده هم داره میشه، ولی نمیتونی نتیجه بگیری که چون ازش سوء استفاده میکنن کسانی پس قانون غلط است. هی قبول دارید؟ از همه چیز سوء استفاده، از آزادی مگه سوء استفاده نمیشه؟ بعد میگه پس کلا آزادی نباید باشه. از ثروت سوء استفاده میشه، پس بگو همه باید فقیر باشن. از قدرت سوء استفاده میشه، پس بگو دیگه اصلا حکومت نباید باشه. آقا یک کسانی از حکومت سوء استفاده میکنه. از شهوت جنسیت سوء استفاده میشه، بعد بگو پس شهوت تعطیل کن. اگه شهوت تعطیل کنی جامعه متلاشی میشه. شهوت یه نعمت الهی است. اصلا در روایت ما یه جوری راجع به آمیزش زن و شوهر حرف میزنن مثل که یک عمل مقدسی است، یه نوع عبادت، یعنی ثواب داره، پاداش الهی داره. خیلی جالبه، یه حرف که نمیرود زن همسر ابوذر آمد پیش پیغمبر شکایت کرد که بابا یه ابوذر همش دنبال یا عبادت و نماز و روزه و یا دنبال همین کارهای انقلابی و اجتماعی، اینا اصلا یادش رفته زن داره، اصلا دیگه به سراغ ما دیگه نمیاد. پیغمبر ابوذر رو احضار کردن گفتن که ببخشید جناب علی، تمام وقت تو گذاشتی برای جامعه و برای یا رشد معنوی خودت یا جامعه، خانم حق نداره؟ تو آخرین بار با همسرت کی روابط زناشویی داشتی؟ این جزء حقوق همسرته، جزء نیازهای خودته و خداوند پاداش میده. اینو که گفت ابوذر مثلا خندش گرفت، گفت آقا خدا برای این کارهایم، یعنی برای روابط زن و شوهری هم ثواب میده؟ پیامبر فرمودن بله، همونطور که برای روابط نامشروع عذاب میکند، همان خدایی که برای روابط نامشروع زن و مرد، روابط جنسی نامشروع عذاب میکند، همان خدا برای روابط مشروع پاداش میدهد. خب یه همچین نگاهی دارن. حالا اگر کسانی آمدن از این سوء استفاده کردن، خب خیانت کردن، اونا رو باید اصلاح کنی، جلوشون رو بگیری با قانون، با اخلاق و تربیت. یا مرد زنباز زنباره که از به عنوان اسم ازدواج مجدد و ازدواج موقت و اینا مدام با زنان متعدد باشه، پیامبر اینو لعنش کردن، فرمودن ملعون، فرمودن از زواقون و زواقات، مردان و زنانی که مدام میخوان با زن و مردای متعدد رابطه داشته باشن، اینا ملعونه. از اون طرف فهمودن اونایی که ازدواج نمی کنن بهانه می گیرن، میتونن ازدواج کنن، حالا اون که نمیتونن مشکل دارن بحث دیگه، اون که میتونن و نمی کنن اینا هم مورد غضب خدا هستن. هر دوش تعادل. خب حالا پس او ازدواج مجدد شرایطی داره، توضیحاتی داره، شرط عدالت رو میزه، بعدم خود خداوند میفرماد اگه بتونید عدالت رو بعد میفرماد و نمی کنید، شما اهل عدالت نیستید که عشق رو مساوی تقسیم کنه. ولی خب حالا سوال من اینه، ممکنه کسی بگه این یک ابزار شرعی گذاشتن برای زنبارگی مرد. حالا من از شما سوال میکنم، مرد زنباره چرا باید چند تا ازدواج کنه اصلا؟ سوال اینه. همین الان توی همین جامعه خودمون مردان فاسده که میخوان با زنان متعدد رابطه داشته باشن، مغز خر خوردن برن چند تا ازدواج بکنن؟ یعنی چند تا خونه بگیره، خرجی چند تا خانواده رو بده، مشکلات اینا. خب یه خانواده هم الان نمیتونه آدم به آرسانی را مدیریت کنه. اگر کسی ببینید، اگر کسی دنبال فساد، دنبال شهوترانی است، این اصلا ازدواج نمیکنه، یکیش هم نمیکنه، چه برسه به دو تاش. میگه ریخته تو خیابون، من با هر کی هر وقت بخوام بتونم خودم رو تامین جنسی بگم، مگه مریضم که برم هم خودم رو به خطر بنوزم، هم گردنم گیره که خانواده بیفته، هم فردا استکاکی پیش بیاد، هم باید برای خونه بگیرم، خرجی بدم، بعد بچه فلان اینا، چرا این کارا رو بکنه اصلا؟ مرد فاسد اصلا احتیاجی نداره به ازدواج، چه رسد به ازدواج مجدد. این ازدواجی که گفتن در مواردیه که و بعد که خانواده دیگه ای رو تحت پوشش قرار بدی. خانواده دیگه کیه؟ یک زن دیگه است، اون هم زنه. زنانی هستند که تعدادشون کم هم نیست، همین الان همسر ندارند، سنشون گذشته، یا بچه داره، کسی به ازدواج باش نمی کنه به هر دلیل، یا بعضی ها میشه، در موارد زیادی هم اسمون نمیشه، نمیتونه مخارج بچه هاشو تأمین کنه، خودش تنها باید بمانه تا آخر عمر تا پیر شه. سوال اینه که این زنان چه بکنند؟ این زنان که هیچ مردی نیست که بیاد به عنوان همسر اول یا تک همسری باهاش ازدواج کنه، این زنان چه بکنند؟ برای تأمین این زنان، برای تأمین حقوق این زنانه که گفتن اگر مردانی هستن که بدون نه که خانواده‌شون متلاشی کنه، آخه بعضی خانواده اولو نابود میکنه میره ازدواج دیگه میکنه، این خائنه، این خائنه. یا میگه چون اون زن همسر اولم دیگه سنش رفته بالا و قیافش اینجوری شد و یا اون موقع ما اوایل چیزی نداشتیم و از دهات آمده بودیم با یه ازدواج کردیم، حالا اینجا تو تهران یک کسی شدیم برای خودمون و اینا. کم کم بعضی دیدی از سن 40 50 سالگی تازه یادشون میاد که مردن و میخوان چیز کنه، میگه این ازدواج اولی که هم مجبور بودیم و همینجوری بود، ازدواج اصلی دومی حالا میخوام یک کسی پیدا کنیم که باهاش خوش باشیم. خب اینا که خیانته، اینا ظلمه. اما سوال اینه آیا قرآن در این مورد نازل شده؟ اولا واجب نکرده، مستحب نکرده، کارا نکرده. میفرماد اگر مواردی است که زنانی هستن، دخترانی هستن که اینا موندن و کسی با اینا ازدواج نمیکنه به عنوان همسر اول، بچه داره، اگر مردی هست که بتواند با او به عنوان همسر دوم ازدواج کنه، یک خانواده دیگر رو هم تحت پوشش بگیره که اون زن نابود نشه با بچه‌هاش، یک خانواده دیگر رو تحت پوشش بگیره بدون اینکه به خانواده یا به همسرش ظلم کنه، اذیت کنه، توهین کنه، با رعایت عدالت و محبت. خداوند فرموده این ممنوع نیست، ممنوع نیست، نگفته اینکه برید کارا رو بکنید. آیا برای زنبارگی کارو باید بکنیم؟ آدم مرد زنباره ازدواج نمیکنه، دوباره عرض میکنه. همین مگه ما مردای نداریم که با 50 تا زن رابطه دارن نامشروع؟ مگر زنانی نداریم تو همین جامعه که با 50 تا مرد رابطه دارن؟ همه جای دنیا هستن، اینجا هم هستن، حالا اینجا یا کمترن یا علنی ممکن نباشه، ولی اگر احکام اسلام رو عمل نکنی همین مسائل پیش میاد. یا ازدواج موقت، ازدواج موقت رو اسلام اجازه داد برای کسانی که نمیتوانند، نتوانستن ازدواج دائمی تک همسری بکنن مگر موارد خاص. ولی اصل اینه، اصل در اسلام ازدواج دائم تک همسری است. ازدواج مجدد یا ازدواج موقت مثل پله های اضطراری است. همین الان میلیون ها پسر و دختر پیر شده یا در حال پیر شدن با توی جامعه داریم که نتوانستن ازدواج کنن، نمیتونن ازدواج کنن، یا نمیخوان به هر دلیلی. اینا چه بکنن؟ خب اسلام گفته آقا اگر موردی است که نمیتونی ازدواج دائم بکنی، به زن، به مرد میتونید یک خانواده موقت تشکیل بدید. خانواده است، خانواده موقت، اگر تونستید دائمش کنید. ولی اگر مشکل داری، عیب نداره اگر نمیتونی ازدواج دائم بکنی موقت. خب اگر همین حکم عمل میشد، به نظر شما این همه زنا و روابط نامشروع تو جامعه بود؟ که حالا به دختر به پسر میگی که با هم دیگه دوستن، میرن دوستای بدجور، تا خیلی جاها میرن تا مثل زن شوهر گاهی رفتار میکنن، بهشون میگه آقا چرا شما میخواید دائم با هم باشید یا موقت؟ میگه نه ما حالا فعلا میخوایم با هم خوش باشیم. حتی بعضی از اینا میگن من حاضر نیستم با این ازدواج کنم، من میخوام با این تفریح کنم. مخصوصا پسرا معمولا میخوان با زنا، با دخترا تفریح کنن و حاضر نیستن با همون دختر ازدواج کنن. دخترا اینا که میگم نظر سنجی شده، دخترایی که با پسرها دوست میشن غالبا به ازدواج فکر میکنن، پسرایی که با دخترها دوست میشن غالبا به عدم ازدواج فکر میکنن. پسران 90% چون میگن من میخوام با یکم تفریح کنم، خوش باشم، بعدم ولش میکنم با این ازدواج. ولی دختره فکر میکنه الان شوهرش پدر بچه‌هاش میشه فلان، به همین آسونی کلا سرش میشه، زود باور. خب حالا به اینا میگی که شما خانواده دائم نمیخواید تشکیل بدید، با هم دوست دختر پسر میخواید باشید، ازدواج موقته، بله، باید این حدود شرعی و اخلاقی رو رعایت کنید، به هم دیگه مسئولیت، احساس مسئولیت داشته باشید. تو بیری به چشم یک ماده نگاه نکن، تو هم به چشم یک نر نگاه نکن، شما انسانید، میخواید با هم دیگه 6 ماه 1 سال باشید، خب یک خانواده 6 ماهه میتونی تشکیل بدید، مشروع، حلال، واقعا توی 6 ماه زن و شوهرید، توی 2 سال شما زن و شوهر، 5 سال زن و شوهر، بعد با هم شرط میکنید بچه نباشه، میتونید. اگه بچه ای آمد مسئولیتش باید روشن باشه، او انسانه. نه که ازدواج موقت به پیش ذهن بعضی شده فحشای اسلامی. خیال میکنم فرقی با فاحشه بازی چه برای زن چه مرد نداره. زن فکر میکنه زنایی هستن الان شغلشون شده اینجور کارا، مردایی هم هستن که شغلشون شده اینجور کارا، فکر میکنن این حد هر شیوه مشروعه. در حالی که مورد ما داریم که کسی آمد به امام صادق آقا فلانی ازدواج موقت مدام میکنه، امام فرمودن بگید بیاد کارش داره. آمد فرمودن چرا زنا میکنی؟ گفت آقا زنا کجا بوده؟ من یک رابطه نامشروع ندارم، همش ازدواج موقت. فرمودن این مال تو نیست ازدواج موقت، تو زن داری، زندگی داری، خانواده داری، مگه این رو گذاشتن که تو در کنار او بری باز شهوترانی بکنی؟ مواردی پیش میاد، این قبول داریم، مواردی پیش میاد تو جامعه و تو خانواده ها که نیاز عاطفی، نیاز جنسی و و و نیاز فلان اینا با از طریق ازدواج دائم تک همسری برای زن یا برای مرد امکان نداره، پیش نیامده. بچه داره کسی باش ازدواج دائم تک به عنوان همسر اول نمیکنه، یا ازدواج دائم واقعا نیاز داره. یکی از اشتباهات جامعه ما اینه که یک زنی که مثلا شوهرش از دنیا میره فکر میکنه اگه ازدواج کنه دوباره مثل که خیانت کرده. این خلاف اسلامه. در فرهنگ اسلام به محضی که همسر کسی، زن یا مرد، همسرش فوت کرد، او دوران شرعی را زن نگه داره از باب مسئله فرزند و فلان و اینها و حریم این برای هم دیگه نگه دارن و بلا فاصله میتونن ازدواج کنن. این رسمایی که تو جامعه ما تا یک سال خانمه شوهرش فوت کرده تا یک سال سیاه میپوشن، تا آخر عمرم ازدواج نمیکنه. خب اینا آداب مندرآوردیه، مال خودته. این خیانت نیست که من به شوهرم خیانت، به بچه‌ام خیانت. نه، البته ازدواج باید حساب شده باشه، با هر کسی نه، اما اصل ازدواج اینجوریه. حضرت فاطمه سلام الله علیها وقتی از دنیا میرفتن خانواده رو تکلیفش روشن کردن، به حضرت امیر فرمودن که شما ازدواج باید بکنید و معطل هم خیال نکنید و اینا و فلان. خب اینا ببین اینقدر راحت روابط زن و مرد تو فرهنگ اسلام اینقدر راحت و در این حال اینقدر اخلاقی است. حالا تو جامعه ما از ازدواج مجدد سوء استفاده میکنن، مخصوصا مردا. از ازدواج موقت سوء استفاده میکنن زن و مرد، مخصوصا مردها. خب اینا خلاف فلسفه احکامه. فلسفه این احکام تشکیل و حفظ و تحکیم خانواده است، نه که تو ازدواج بکنی و یه خانواده ای رو دوچار فروپاشی بکنی. من قبول دارم بیشتر مرداش رو استفاده میکنه، اما اینو به شما عرض کنم، اما اینو به شما عرض کنم که مردانی که دنبال شهوت رانی اند، حتی اونایی که مذهبی اند، میخوان به اصطلاح گناه نکنن، اینا اصلا بدترین راه براشون ازدواج مجدد، بدترین راه، مخصوصا با این مشکلات الان. 4 تا 2 تا خونه، 3 تا خونه اجاره کن، 3 تا خانواده رو اداره کن، 3 تا نمیدونم همه امکانات رو باید چند برابر بکنی، زیر یکیش مونده. با خودش میگه من چرا این کارا رو باید بکنم اصلا؟ چرا من تن به مسئولیت؟ آقا ازدواج وقتی کلمه ازدواج میاد، چه دائم، چه تک همسری، چه موقت، چه مجدد، کلمه ازدواج که میاد یعنی تعهد، و غالبا تعهد مرده، همش ازدواج همش تعهد مرده. در ازدواج میدونین زنان تعهدی خاصی ندارن جز همون مسئله زناشویی، تعهدی ندارن، زن تعهدی نمیده اصلا، نه تعهد اقتصادی براش به وجود میاد، نه کار بیرون خونه، نه کار تو خونه، اینا تعهد شرعی براش به وجود نمیاره. حقوق با ازدواج زنان حقوق پیدا میکنن، مردان وظیفه پیدا میکنن. لذا غالبا در دنیا مردها نمیخوان تن به ازدواج بدن، میزنن به چاک. مرد میخواد بره واسه زن خودشو ارضا بکنه، بعدم بگه که آزادی زن تو رو پیکارت من بازده. منظورش آزادی مرده، ولی میگه آزادی زن. اغلب اینا اینجوری هست در دنیا الان. و جالب یکی از علتهایی که به نظر بنده میگن فامیل بچه به نام پدرش باید باشه، یک علتش شاید این باشه که پدرها مرد زود میخواد از خودش رفع تکلیف کنه، بگه بچه رو تو زاییدی، مال خودتو، به من چه. ولی وقتی فامیل بابا رو گذاشتی رو بچه، نمیتونه بگه به من چه. بچه ها مادرانشون همه معلومن، پدرانشون اغلب تو دنیا معلوم است کیه. لذا میگن فامیل پدر رو بذارید، بگی باباش کیه، مادرش که همه میدونن که کی زاییده، مگر بچه سرراهی که سر راه گذاشتن رفتن. ولی همه مادرانشون رو میشنسن. حالا تو یه وقت داشتیم که یکی از گیرگاه غربایی که دوستان قدم میزدیم اهل اونجاست، گفتش که اینجا ما یک ضرب المثلی داریم، میگن تو خیابون میگن که همه مادرانشون رو میشناسن، ولی تو خیابون که راه میری هر مردی ممکنه پدرت بشه، هر مردی ممکنه پدرت باشه. خب پدرها میزنن به چاک، مردها حاضر نیستن. میدونن الان در دنیا اغلب جایی که دیگه ازدواج نمیکنن، میگن بیاین با هم دیگه ازدواج سفید، یعنی با هم دیگه زندگی بکنیم. ما ازدواج نمیکنیم. 95% مردا اینو میخوان. زن میگه بیا ازدواج کنیم، چون باید ریشت گیر بشه، یقت باید گیر بشه، تو میخوای با من باشی بعدم بری دنبال حال و حول دیگت. اسم بچه تو، اسم تو باید رو بچه باشه، یقه تو باید گیر باشه، تو باید با من ازدواج کنی. مرد میگه من ازدواج نمی‌کنم. میخوای ما با هم زندگی میکنیم، بچه دارم میشی، ولی تن به ازدواج نمیدم. ازدواج دقیقاً چه مجددش، چه موقتش، چه دائمیش، نه هر جا پای ازدواج مطرحه، یعنی رابطه زنان و مردان قانونمند بشود، تابع شرایط اخلاقی حقوقی، و یقه مرد باید گیر باشه. چون مرد نه زحمت بچه دار شدن با مرده، نه مسئله کرامت و کرامت جنسی. زن وقتی رابطه جنسی برقرار میکنه طبیعتاً یه چیزی رو، باکرگی رو از دست میده. آقا یه پیامدهایی داره. مرد چی؟ مثلا کسی نمیفهمه مردی قبلاً با کسی با زنی رابطه داشته یا رابطه نداشته. اینا آسیب پذیری هایی که خداوند داره که این آسیب ها حفظ بشه، این کار رو میکنه. ببینید بدون کلمه ازدواج هم روابط موقت غیر اخلاقی وجود داره همه جای دنیا. اینجا هم هست، حالا اینجا کمتر، ولی هست بالاخره. چرا؟ چون اون رابطه مشروع ازدواج رو تأمین نمی کنی، ازدواج دائمی تک همسری رو آسان و قانونی نمی کنی، مشکلات درست میکنی. بعد مواردی که نمیشه، ما چند میلیون، همین الان میگن 11 میلیون ازدواج دیر شده ما داریم. همین الان دارم یه آمار حداقلی رسمی دیگه، 11 تا 12 میلیون دختر و پسرن که از سن ازدواجشون گذشته و دارن دیگه عبور میکنن از سن ازدواج و ازدواج نتونستن بکنن. خب اینا چیکار میکنن؟ اصل ازدواج دائمی تک همسری، خب نکردی یا نتونستی یا نخواستی یا هر دلیل نشد، ها چیکار کنی؟ تو نیاز جنسی شما ها داری یا نداری؟ اگه نداری که بیماری، باید بری دکتر بگی آقا من شهوت ندارم. یا داری و به روش حرام داری ارضاش میکنی، یا داری و سرکوبش میکنی، مدام سرکوب میکنی. کدوم که دیگه راه دیگه که وجود نداره دیگه، سه تا راهه، کدومشو میری؟ تو که دختری که شده 40 سال، پسری که شده 45-50 سال مجرده، این با شهوت چه میکنه؟ با نیازهای عاطفی خودش که دوست داره با جنس مخالفش حرف بزنه، اصلا صداشو بشنوه، با این نیازها چه میکنه؟ آرامشی که زن به مرد میده، قرآن میفرماد سکن، آرامش میده زن به مرد، نگاه زن، صدای زن، کنار مرد بودن زن به مرد، قرآن میفرماد آرامش میده. مرد بدون زن ناآرامه، تعادل نداره. و به عکس قرآن میفرماد مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد تکیهگاه زنه. قوامون علی النساء یعنی تکیهگاه. زن دوست داره به مرد تکیه بده، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ عاطفی. وقتی نتونستی تکیه بدید، با این نیازت چه میکنی؟ مرد با اون نیاز خود یا سرکوبش میکنی، عقده ای میشی، عقده جنسی، بیمار روانی، بیماری عصبی. و اینجور افراد هم که خیلی همش کنترل بکنن، بعد یه مرتبه میدونین از این افراد ما دیدیم یه مرتبه میزنن به سیم آخر، یک کارایی میکنن که اهل فحشا هم نمیکنن، چون عقده ها تلمبار شده، یه مرتبه سرباز میکنن. یا مریض روانی عصبی میشی، یا که این دوتا سخته، غالبا میفتی به گناه. یعنی همون کار ازدواج موقت رو انجام میدی، منتها به روش مضرش، یعنی بدون فوایدش. چون تو ازدواج موقت دختر و پسر، زن و مرد در هر سنی که هستن، میگن ما 6 ماه یه خانواده 6 ماهه تشکیل میدیم، چون نمیتونیم خانواده دائم، یا نمیخواد، ما 6 یه خانواده 6 ماهه تشکیل میدیم. خب این خانواده 6 ماهه تشکیل دادی، حقوقی داره، بازم اخلاق داره، ضوابط شرعی داره، باید حدود و حقوق و کرامت همدیگر باید حفظ کنیم. اینجوری نیست که همینجوری به هم رسیدیم مثل حیوان نر و ماده ارضا بشیم، هر کسی بره دنبال خودش. خب این پس همون رابطه موقتی که اغلب دنبالش هستن، همین الان خیلی‌ها گرفتارشن، یواشکی و به گناه و فساد میکشه، یعنی زنا میشه و مسائل دیگری پیش میاد، و خانواده ها متلاشی و خیانت های جنسی و بیماری ها و انحرافات جنسی که آثار غیر جنسی هم باید داره تو جامعه.
خب همین کار رو بدون این ضررش انجام بده. ازدواج موقت اینه، بدون اون ضررا با فایدهش این کار انجام بده. حضرت امیر فرمود اگر ازدواج موقت رو خلیفه دوم ممنوع نکرده بود در امت اسلامی حتی یک زنا اتفاق نمی‌افتاد، هیچ کس روابط نامشروع نداشت، چون یا میتونی خانواده دائمی تکس همسری که اصل اونه، یا نمیتونی خود خانواده موقت با رعایت حقوق و حدود هر دو زن و مرد. این ازدواج سفید که حالا اسم در میارن، یا قبلا دوست دختر پسر، یا زندگی بدون قرارداد، خب من میخوام ببینم این فایدهش چیه، چرا این کارو میکنن؟ ای گفتی چرا این کارو میکنن اونایی که اصلا از قبل شروع شد تا اینجا بعضیا، برای که میگن ما میخوایم لذتشو ببریم مسئولیتشو نپذیریم. اصلا معنیش اینه دیگه، ازدواج سفید یعنی این، یعنی من میخوام با یک خانومی باشم لذت ببرم منافعشو ببرم اما تن ندم به مسئولیت شوهری، نمیخوام تن بدم مسئولیت اقتصادی، من نمیپذیرم، میخوام هم هر لحظه که دلم خواست بزنم به چاک، یا اردنگی بزنم تو رو بیرونت کنم از خونه، یا خودم برم، من میخوام اینجوری بشم. این اسمش ازدواج سفیده. این بزرگترین ضربه و خیانت به زنه، به کل خانواده است و به خصوص به زن. درست داری بهش میگی تو در دسترس من باش، من هر وقت میخوام ازت استفاده میکنم، هر وقت دیگه کرایه نمیکنه، به زحمتش نمیارزه، من میخوام برم. یه وقت توی یکی از سفرها یه خانم دیدم تو امریکا، دیدم 4 تا بچه همراهشه، هر کدوم یه جور از یه نژاد، یکی سیاه، یکی مکزیکیه، یکی بور و چشم سبز و اینای. من فکر کردم این لله بچه هاست خانم. ازش پرسیدم که شما این بچه ها رو هر روز مثلا نگه میداری چجوریه، مثلا حقوق چقدر اینا؟ گفت اینا بچه های خودم هست، 4 تا بچه از 4 قومیت نژاد. گفتم خب اینا که یک بابا که نمیتونن. گفتم باباهای اینا کجا هست؟ گفت من نمیدونم کجا هست، بچه ها رو انداختن رفتن. اینه ازدواج سفید، اینه دوست دختر پسر، اینه بی حجابی بی عفتی در مرد و زن، به خصوص زن. اینه اینا تازه آثار دنیویشه، حالا آخرت و ابدیت رو من عرضم خط بکنم با این تعبیر که آیات و روایات در باب مسئله حجاب و عفت و اینا که میگن نه ضد زیبایی است، ضد زیبایی نیست اتفاقا. اگر اسلام ضد زیبایی بود چرا توصیه میکنه مردان و زنان مؤمنین بدون آرایش و بدون عطر و بدون چی نباشن؟ چرا توصیه میکنه مخصوصا زن و شوهر مدام باید مرتب باشن؟ چرا میگه بیرون که میاد موی جولیده؟ پیامبر پسرای جوانی دیدن موهاش جولیده و همطوری چیز بود، گفتن که چرا اینجوری میای بیرون؟ برای مو باید وقت بگذاری، چون پیامبر برای موشون وقت میذاشتن، موهاشون تا زیر لاله گوش یا روی شونه بود. معمولا پیامبر موهاشون رو چرب میکردن، روغن میزدن و روغن معطر، و به خصوص از حمام که می آمدن تو روایت دیدم اینقدر ماشونو چرب میکردن گاهی پارچه مینداختن رو شونه شون که این روغن مو لباسشون رو چرب نکنه. بعد سرمه میکشیدن که خوشگلتر بشن، مسواک و دهان و خوشبو هم که تو روایت میگن که مؤمن جز به علائم ایمانه، که حالا ما ها اصلا کار نداریم. خب این دستورات به زیبایی چیه؟ پیامبر فرمودن یا به موات وقت بگذار، اگر نمیتونی به موات برسی پسر جان برو موات کوتاه کن. بگو آقا وقت نداریم اینا که چرب کنم موام. گفت یک روغن، یک دانه زیتون پیدا نمیکنی روغن فشار بدی روغنشو بماله به موات؟ همین قدم وقت نداری یا تنبلی؟ خب اسلام راجع به زیبایی اینقدر بحث میکنه، میگه زن و شوهر خودشونو برای هم هر چه زیباتر کنن ثوابشون بیشتره پیش خدا، پاداش الهی داره. میگه زن برای شوهر هر چه عشوه بیاد و تحریک جنسی بکنه پاداشش پیش خدا بیشتره، مرد هر چه قربون صدقه زنش بده پیش خدا پاداشش بیشتر. فرمودن مردی که لقمه غذا به دهان زنش میگذاره سر سفره، این بهشتی، بهشتی میشه. خب از این همه حرفا میفهمن رابطه زن و مرد رابطه آمیزشی که میکنن، قبلش یه عالمه حرفای عاشقانه بزنن و به خودشون برسن و زیباترین لباسا بهترین فلان. خب این همه پس یعنی دعوت به زیبایی، دعوت به زیبایی. جولیدگی یک امر غیر ارزشیه، ولی بیرون چی؟ بیرون تو حریم عمومی میفرماد که حریم بگذار برای خودت، نذار این جذابیت تو که یک جذابیت زنانه است، این رو این یک ابزاریست برای حفظ خودت و خانوادت و آرامشت، این رو تبدیل نکن به ضد آرامش. ببین زیبایی مرا به خصوص در مورد زن، آرایش و زیبایی تو خونه برای شوهر آرامشه، چون رابطه ها رو گرمتر میکنه. بیرون هر چی بیشتر باشه آرامش خود زن بیشتر به خطر میفته. و این تعبیر قرآن میفرماد به زنان مؤمن بگو خودشونو بپوشونن تا شناخته بشن و اذیت نشن، توهین نشه بهشون، توهینای جنسی نشه. هر جا که این بحث میاد، بحث حجاب میاد، صحبت کرامت و حرمت زنه، صحبتی که اذیت نشه، صحبت طهارت، اطهر لکم و لهن، لکم و لهم، طهارت شما، صحبت طهارته، صحبت کرامته، صحبت اینی که اذیت نشه، توهین نشه. یعنی تماما آیات حجاب، آیات روایت حجاب هر جا هست همش داره صحبت میکنه به خصوص از منافع و حقوق زن. میگه صدا تو به همسران پیغمبر میگه مراقب باشی که مردا که میان دم در صحبت میکنن من صدا تو اینجوری نازک نکن. خودت میدونید که چه طرز صحبتی چه پیامی داره میده به مرد. به زنان پیغمبر میفرماد، میفرماد با عشوه و ناز و اینا حرف نزن. یخزعن بالقول خضوع، یعنی صداتو نازک نکن. بعد میفرماد چرا؟ میفرماد این مردایی که میان، حتی همین مسلمان همی اصحاب، بعضیاشون مریضن، بعضیاشون فی قلوبهم مرض، دوچار مردانی هم که تهذیب نفس نکردن، بر خودشون مسلط نیستن، اصلا میان با شما حرف بزنن ولی که خوششون میاد، خوششون میاد. اصلا این چیز داریم به نام معاشقه گفتگویی، مخصوصا برای مرد ارضا کننده است تا یک حدی با شنیدن صدا. خب قرآن روی قضیه هم حساسه، به زن میگه حتی اجازه ندید از صدای تو سوء استفاده جنسی بکنن مردان، مراقب باش، نازک حرف نزن. اونجور که زن باید با تو رابطه جنسی با مرد حرف بزنه، نباید تو رابطه عادی با زن. یا بعد میفرماد که بعضیاشون اینا مریضن، همه هم نگو، نگو همه مردا مریضن، بعضیا میگن همه مردا بیماری جنسی دارن. قرآن میفرماد نه، اینجوری نیست، بعضیشون اینطوره. فی قلوبهم مرض یعنی بیماری جنسی داره، به زن خودش و به روابط عادی قانع نیست. خب راجع به اونا میفهمد و با این آیه قرآن عرضم و خط بکنم که باید اولی رو میخوندم. اصلا مسئله حجاب و پوشش که در برابرش تبرج و برهنگیه، تبرج جنسی اونی که حرامه تبرجه، لباس و حجاب و اینا همه برای که او تبرج میشه. تبرج یعنی خودنمایی جنسی، یعنی یه جوری چیز بکنی را بریم و حرف بزنیم و لباس بپوشیم که طرف یادش بره انسانیت من، فقط به فکر جنسیت تو بیفته، انسانیت تو فراموش شد. حجاب چیکار میکنه؟ حجاب به مردها داره میگه که تو با من به عنوان یک انسان داری صحبت میکنی، نه به عنوان مذکر و مؤنث. من برای تو مؤنث نیستم، جنسیت من مال شوهرمه، جنسیت شوهرمه مال منه، با تو من از جنسیت حرف میزنم، ما تو انسانیت. حجاب یعنی نه من زنم نه تو مردی، دو تا انسان. وقتی برهنه میشه زن، جنسیتش به چشم میاد. یعنی زنانی که برهنه میشن، مردان، اغلب مردان تمام توجهشون میاد به بدن زن و ماده بودن او، ولی وقتی پوشیده است تفاوت بدن زن و مرد خیلی دیده نمیشه. اونجا بیشتر وقتی که مرد و زن با هم صحبت میکنن دیگه بیشتر به انسانیت هم کار دارن، مگر مردانی که بازم فی قلوبهم مرض. دیگه بعضی مردایی هستن که بیماری جنسیتی دارن، با یه پیرزن هم که حرف میزنن تحریک میشن. اینا اتفاقا قرآن چرا میفرماد که پیرزنهایی که دیگه جاذبه جنسی ندارن خیلی حجاب سفت و محکم لازم نیست؟ این پیام خداونده دیگه، آیه قرآنه. میفرماد پیرزنهایی که دیگه از شکل افتادن، مردا دیگه بهشون نگاه جنسی نمیکنن، به عنوان مادر بهشون نگاه میکنن، اونا دیگه لازم نیست حالا حتما چادر رو خیلی خودشونو بپوشونن اینا. ولی در این حال میفرماد اونا هم باز آرایش و جذابیت این کارا نکنن، چون بازم ممکنه مردایی پیدا بشن که از اون هم نگذرن. میفرماد بازم تبرج نکنین، تبرج نکن. ولی پیر شدی، از قیافه افتادی، دیگه به نگاه جنسیتی نمیکنن، لازم نیست تو خودت خیلی بپوشونی. حالا برعکس گاهی تو جامعه ما میبینی دخترای جوانی هستن که خودش خب زیبا و فلان و اینا نمیپوشونه، بعد همین وقتی پیر میشه خودش میپوشونه. تو چهار تا روسری پیرزنا حجاباشون بیشتر از جوونه، اصلا حجاب مال پیرزنا خیلی نیست، مال جووناست. بعد همین قرآن میفرماد که این مسئله تبرج ریشش برجه. برج چیه؟ جلوی چشمت دیگه میبینی. به زن میگه زنانگیت رو مثل برج نیار تو چشم مرتا، امنیت تو از دست میدی، اذیتت میکنن، مطلک جنسی بهت میگن، دنبالت را میفتن، مثل برج جلو اینا وقتی را میری، برج جنسی تحریک آمیز، اون وقت اینا از خیرت دیگه نمیگذرن، دنبالت را میفتن. بعد میفهمه قرآن میفهمد اذیتتون میکنن. یک، دو، طهارت تو در خطر میفته، پاکیت میخوان ناپاکت کنن. سه، نمیدونم کرامت، اینا همه در قرآن در روایات ماست. او آیه که می‌خواستم عرض بکنم راجع به شروع خلقت انسان آدم و حوا سلام الله علیهما در بهشت داره که حتی اونجا مسئله لباس و پوشش مطرحه. آدم و حوا اولین انسانه، اونجا دیگه نامحرم و اینا هم که نبوده و اجتماع و فلان و اینا، اینا ماهواره و فلان چیزا که نبوده دیگه. حتی اونجا راجع به آدم و حوا که هنوز انسان دیگری جز اینها نیست، خداوند میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی آدم، باز میگه برهنگی، برهنگی در شأن شما نیست در ملأ عام. خودتو بپوش. تو روایت دیدم که میگه آدم باهیا حتی وقتی تنهای تنها هم هست برهنه نمیشه، چون ممکن میگه خود کش دیگه‌ای که نیست، خودت که هستی، خود برهنه بودن در شأن انسان نیست مگر دو سه جا در بقیه جهانه. لذا میفرماد فرزندان آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما لباس نازل کردیم برای شما. اولا این جنبه الهی لباس، خداوند میگه لباس رو نازل کردیم، این پوشش یک نعمت و نازله الهی است. چیکار میکنه؟ یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. ما برای شما لباس فرو فرستادیم برای که عورتهای شما رو بپوشونه، ولی شما دوتا زن و شوهرید، کسی دیگه هم نیست، این آلات جنسیتون، ابزار آلات جنسیتون رو، آلات تناسلیتون بپوشونه. اینجا محترمه، چون از این طریق انسانهای جدید خلق میشن. از همون اول گره میزنه مسئله جنسیت را با اخلاق، از تو خود بهشت میگه لباس نازل کردیم، این برای شما بهتر است و اصل جالبه، از اون مهمتر لباس تقواست و ضمن اینکه برای شما زینت است. اینجوری قشنگ‌ترید، اگه همش برهنه باشید دیگه همه چیزم عادی میشه براتون، جذابیت نداره. اصلا یکی از مشکلات الان کشورهایی که برهنن اینه که دیگه حتی مسائل جنسی طبیعی براشون دیگه جذابیت نداره، یعنی به روش طبیعی ارضا نمیشن، همش دنبال روش‌های غیر طبیعیان. وقتی پوشیده‌ای برهنگی جاذبه داره، وقتی همه برهنه ان همیشه که دیگه برهنگی هم جاذبه نداره دیگه، لذتی نداره، براتون عادی میشه. میفرماد هم زینت زیباست، هم نازله الهی است. بعد میفرماد هدفش هم چیه؟ تقواست. تقوا یعنی کنترل خود، مدیریت رفتار انسانی، رفتار جنسی، رفتار اجتماعی و فرد. بعد اینجا هم یک توجه دیگه داشته باشید، خداوند در این آیه 26 و 27 سوره اعراف، همین آیه رو ترجمه میکنم، عرضم رو ختم میکنم. در این آیه خداوند در واقع اینم باز داره میفرماد که هدف از لباس و پوشش هم این تقواست. اگه لباس و حجاب داشته باشید تقوا نداشته باشی فایده نداره، چون هدف اون تقواست، رشد روحی است، تسلط بر خوده. بعد میفرماد به ماها میفرماد یا بنی آدم، شما فرزندان آدم حواستون باشه، یه اشتباهی پدر و مادرتون کردن، دوچار اون اشتباه نشید. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان بازیتون نده دوباره شما رو، شیطان فریبتون نده. چی؟ کما اخرج ابویکم من الجنه، چون که این بلا رو سر پدر و مادرتون آدم و حوا آورد، از اون بهشت اولیه بیرونشون کرد. چجوری؟ ینزع عنهما لباسهما، لباسشون رو ازشون گرفت و برهنه شدن. لیوریهما سوآتهما، که البته این آیه چند جور تفسیر شده، تا اون بدیهاشون و زشتیهاشون و عورتشون آشکار شد، حیا و حریم از بین رفت. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. بعد میفرماد ممکن شما بگید آه کو هی شیطان شیطان، میگید کو یه بار ما ندیدیم که ما این شیطان رو. خداوند میفرماد انهو یراکم هو و قبیله، شیطان داره شما رو میبینه، او و قبیلش و یارانش و سپاهش، اونا شما رو دارن میبینن. من حیث لا ترونهم، شما اونا رو نمیبینید، همین الان شیطان شما رو تحت نظر داره، شما او رو نمیبینید. بعد میفرماد که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما برای کسایی که به این حرفا ایمان نیارن کاری میکنیم شیطان رفیق و همنشینشون باشه و تحت ولایت شیطان میرن، با شیطان رفیق میشن، دیگه حرفای شیطان براشون بد به نظر نمیرسه، باش چفت میشن. اگر ایمان نیارید و عمل نکنید ما راهاتون میکنیم، با همونا خوش باشید. پس یک نکته، لباس رو خدا فرستاد، پوشیدن عورت در همون بهشت اولیه هم مهم بود، هدف تقوا بوده، کرامت نفس و طهارت نفس. این بلا، این فتنه، شیطان یک بار آزمون موفق داشته علیه پدر و مادر ما آدم و حوا، در همون حد خودشون به ما پرهیز میدن. اونجا پدر و مادرتون رو میگه از بهش بیرون ران، لباسشون رو از اونها برکن و گرفت تا عورتهاشون آشکار شد. بعد میفرماد نگید شیطان اون موقع بوده دیگه حالا نیست، کو شیطان. میفرماد شیطان شما رو میبینه، زیر نظر داره کامل، هم خودش هم ایادیش، و شما او را نمیبینید. این لباس التقوا در واقع هدف حجاب رم داره میگه که هدف اینه، هدف حفظ اونه. و اتفاقا الان که شما میبینید در دنیا دوباره برهنگی شده یک ارزش از طریق فیلم، رمان، فلان، نه مدام داره میگه هرچی برهنه‌تر انگار تو مثلا خیلی مدرن‌تری، هرچی پوشیده‌تری انگار تو امولی. این دوباره همو فتنه شیطانه که خدا در قرآن پرهیز داد، گفت مواظب باشید شیطان دوباره میاد این کارو با شما میکنه. بعد یه هدف شیطان قرآن میفرماد برهنه کردن شماست و گسترش بی تقوایی در عرصه عموم، تقوای جنسی. همونو که میگه در حریم خصوصی برهنه باشید، میگه در حریم عمومی برهنه نباشید. برهنگی اونجا کمک به انسانه، برهنگی در عرصه عمومی خیانت به انسانه. شما سوالتونو بفرمایید من عرض آخر. مسئولیت هر بچه‌ای که متولد میشه به لحاظ تأمین اقتصادش اینا کلاً همیشه با پدر. هر ازدواجی
حتی با شرط اینکه
نه، ببینید شرط و شروط هر ازدواجی رو جهت رو تغییر میده، چون یک قرارداد آزاد بین زن و مرده. اگر شرط و شروطی گذاشتن باید اون شرط و شروط رو رعایت کنن، مگر شرط خلاف شرط بشه. یه نکته دیگه به شما بگم، این که گفتن ازدواج مجدد یا موقت در شرایطی که با ازدواج دائمی تک همسری مشکل زن یا مرد یا جامعه حل نمیشه اونا رو گذاشتن بره اون وقت، نه اینکه مستحب و واجب و فلان. البته روایتی که داریم میگه این کارو بکنی از بابی بود که کسانی من کردن، اینا گفتن نخیر انجام بدید که این نبندن این راه رو، چون بشر بعد بشر میفته تو مسیر نامشروع، چون که افتاده میلیون ها دختر و پسر و زن و مرد ما الان روابط نامشروع دارن تو جهان اسلام و تو کشور خودمون هم دارن، برای که این راه مشروع درست نمیشه. متأ این معنیش این نیست که دیگه شما دقت نکن، فکر نکن، مطالعه نکن، مدیریت نکن خانواده رو. اصلا ازدواج دائم هم همینطوره. این همه اسلام میگه ازدواج کنید و هر چه زودتر. این معنیش اینه که دیگه دقت نکن که کی با کی ازدواج کنه، با کی داری ازدواج میکنی. نخیر آقا اون دقتات رو بکن، محاسبه و مطالعات، محاسبات، برنامه‌ریزی، شرط، قرارداد، همه کاراتو باید بکنی. اونها حسابش جداست. یا وقتی میگن زود ازدواج کن، یعنی با هر کی اومد با همون اولین نفر ازدواج کن. نخیر دیگه اینا دیگه مشکلاتی خودت درست میکنی، بعد گیر میافتی تو مشکلاتش، بعد میگی که من به حرف خدا کردم، گفت زود ازدواج کن، زود ازدواج کردم، حالا ببین بدبخت شدم. او که خدا گفت ازدواج درست کردن بود، نه که ازدواج کن هر جوری که شد. این جاها که جانبیشم باید حفظ بود. دوباره عرض میکنم توصیه به ازدواج مجدد و موقت به عنوان یک امر شرعی نشده، مگر وقتی کسانی میخوان اینا رو ممنوع کنن، بنبست ایجاد کنن. اینها ای که تعبیری که از تعمیر میگن اگر ازدواج موقت خانواده موقت رو ممنوع نکرده بود خلیفه دوم، دیگه در جامعه اسلامی هیچ زنای اتفاق نمی افتاد. برای اینه که اونایی که نمیتونن به مسیر عادی، و الان میلیون ها زن و مرد و دختر و پسر داریم که این مشکل رو دارن، اونا رو گفتن دو تا راه عرض کردم دوباره، ایس غیر از این ستاره اگر راه دیگه هست بگیم او کارو بکنه. میلیون ها زن و مرد و دختر و پسر که ازدواج دائم تک همسری نتونستن و نمیتونن بکنن به هر دلیلی، به دلیل اقتصادی، به دلیلی که بچه داره کسی نمیاد باش ازدواج کنه، به دلیلی که چی، اینها سه تا راه دارن، یا دیگه ازدواج نکنه تا آخر این نیازهای جنسی و عاطفی و اقتصادی به خصوص برای زن، اینا رو چیکار کنه؟ یک زن سه تا بچه رو چجوری نگه داره؟ این باشه یا بره همسر دوم میتونه بشه با رعایت عدالت که همسر اول نابود نشه، خانواده اون متلاشی نشه، که اینا معمولا ضعف و کوتاهی مرد. اگر راه یک راه اینه که ازدواج نکنن به گناه بیفتن، به فساد، چون که اکثرا میفتن، یا فساد نکنن، ازدواج هم نکنن، خودشونو سرکوب کنن. خب اینا معمولا مشکلات روحی، عصبی، جسمی، هورمونی، اعصاب اینا پیدا میکنن، چون یک نیازیه. یک در هزاران کسایی که میتونن مجرد تا آخر زندگی کنن، اونم معمولا مشکل دارن، چه زن چه مرد. راه دیگه اینه که بگه آقا اگر راه مشروع اصلی نشود، راه مشروع فرعی هم داریم که اینا مشروع، اینجا هم مثل ازدواج سفید و دوست دختر پسر و فاحشه بازی مرد و فاحشه بازی زن و اینا نیست. اینه دیگه. بله بفرمایید. نه ببینید، اینجا به عنوان اولی بعضی از فقها یک نظر دادن که میتونه حقوق باید رعایت کنه و عدالت رو، ولی لازم نیست به عنوان اولی، منتها به عنوان ثانوی لازم میشه، برای که وقتی که مطلع میشن معمولا تنش و درگیری و فروپاشی خانواده اتفاق میفته. حالا الان که من شنیدم اصلا این شرط رو میذارن در موارد قانونیش که باید همسر اول باید اجازه بده. نه شرع عرض کردم، هم اختلاف نظر فقهی بین فقها، یک دو هم عنوان اولی با عنوان ثانوی متفاوته. گاهی ممکنه به عنوان اولی اشکال نداشته باشه که حقوق و عدالت رعایت کنه، اما به عنوان ثانوی که معمولا اینجور مسائل به خصوص امروز به فروپاشی خانواده منجر میشه، از باب مصلحت نظام ممکنه همون شرع اینم لازم بدونه. ببخشید من نیم ساعت پیش باید دانشگاه تهران می‌بودم و سلام علیکم.